بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بحمد الله توفیقی است خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار مغتنم رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه نمل را بازگو میکنیم آیه که تلاوت شد آیه 54 آیه بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح میشود استحضار دارید که گفتیم در بخش نبوت این سوره مبارکه خداوند سبحان 5 نام رو مطرح میکند که تا الان 4 عنوان از این بزرگان مطرح شدند موسی، داوود، سلیمان و آخرین کس هم که صالح نبی بود که این 4 عنوان رو خواندیم و بررسی کردیم. پنجمین شخص و بخش پایانی این قسمت از تاریخ نبوت که بعد از آن بازی دریچه ایست به توحید الهی و مباحث بسیار لطیفی مطرح می شود اشارتی است به شخصیت بزرگوار لوط نبی، این پیامبر بزرگوار الهی. من همین جمله رو قبل از ورود به این ماجرا عرض کنم که سیری که در این یادآوری یادمان می‌بینیم به نظر می‌آید که در اینجا بحث ترتیب و تأخیر زمانی نیست، بلکه تناسب زمینی است. یعنی از مصر برون آمدیم به طرف شامات و فلسطین و حوالی اون مناطق، احیانا در لابلای این دو منطقه سمود رو میبینیم، اونگاه سرزمین لوط رو میبینیم. به بیانی میتوان گفت که این 5 شخصیتی که مطرح میشن به لحاظ جغرافیای زمینی یه تقارب و نزدیکی دارن. بحث زمان در اینجا مطرح نیست، بلکه زمین در اینجا در به اصطلاح ترتیب و به بیانی یاد کردن این 5 شخص ملاحظه شده است گویا در آیات شریفه قرآن. وادی القرا هنگامی که به سوی شمال طی شود، شمال غربی، نهایتاً میرسد به سرزمینی که به اصطلاح الان یاد اون میشود و لوط، شخصیت لوط نبی در منطقه زندگی میکردن که کنارهای بحر المیت، قسمت‌های جنوبی مدیترانه است، کناره‌های بحرالمیت و سرزمینی که مدینه صدوم، شهر تاریخی و باستانی صدوم مرکزیت این منطقه رو به عهده داشت، امورا شهر دیگر آبادان اون بود، ساقور، اسامی است که حتی در تورات هم این اسامی دیده می‌شود، باستانی است و سابقه تاریخی دارد این تمدن. البته قرآن نامی که از این شهرها میبرد که به پایان این قوم هم تذکر داده میشود معتفکات است. والمعتفکات اهوا، معتفکات از ماده افک میاد. وقتی یه چیزی رو 100% باجگون میکنید، کامل باجگون میکنید، این میشه افک. شهرهایی که خداوند اینها رو باجگون کرد کاملا و جعلنا عالیها سافلها، زیر و رو شدن، که حالا اشاره میکنیم در پایان. اما فرمود و لوطن، یعنی و اذکر لوطن، یاد کن لوط را. یا میتوانیم این واوی که قبل از کلمه لوط آمده از حرف عطف باشد به قسمت بعدی که ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحن، بر اون صالحن منصوب عطف گرفته بشیم و فعل ارسال. یاد کن لوط را از قال لقومه، هنگامی که به قوم خیش گفت. کلمه لوط رو شاید یه تشابهی در ذهنتون به کلمه لوط پارسی نزدیکی کند در ذهن شریف عزیزان. بله، ما در پارسی همین کلمه رو داریم، با این تفاوت که در پارسی با تی دو نقطه به کار برده میشه، نه با تا. لوط نیست، لوط. این همون تلفظ پارسی رو دارد و این تشابه لفظی است، نه تشابه معنایی، چون به لحاظ معنایی کلمه لوط که همان نام همان بخش کویر مرکزی ایران رو تشکیل می‌دهد، در لغت پارسی به معنای عریانی و برهنگی است. اگر اون قسمت از جغرافیای ایران زمین رو هم کویر لوط می‌گویند، چون پوشش گیاهی غالباً ندارد، به همین خاطر لوط و کویر لوط نامیده شده است. اما این لوط که نام این پیامبر است، خیر، این واژه‌ای است که اگر بخواهم بسیار ساده و روان به ذهنم بارک عزیزان معنای اون رو بیاورم، از این کلمه با یه یای نسبت شما یه کلمه رو در پارسی به کار میبرید و این هم همون واژه‌ای است که هنگامی که گفته میشه یاد جوانمردی و غیرت و اون تعصب به جا و عیاری و فتوت و این مسائل در ذهن میآید و اون نیست مگر لوطی. در معنای مثبت آن، لوطی منشی، لوطی گری در پارسی هنگامی که به کار برده می شود، نزدیک به معنای کلمه عیاری به کار برده می شده است در ادب پارسی. گاه در استعمالات ما هم همین است، یعنی جوان مرد صاحب و فتوت. این پیغمبر بزرگوار الهی را لوط نامیده است خداوند، چون در میان پیامبران نشانه ای از غیرت و حمیت است که جلوه اون رو و شکوه اون رو در فرازی از قرآن میبینیم. فرشتگان الهی وارد شدند بر خانه لوط که مأمور به آوردن عذاب خداوندی برای این جماعتند. مردمان فهمیدند، شتافتند به سوی خانه لوط، میهمانانی برای او آمدند و طمع در میهمانان او دارند. لوط این غیرت الله می جوشد، برون می آید برای دفاع از حریم میهمانان خودش و برای پیشگیری از منکر الهی. اون جوانمردی و غیرتی رو نشان می دهد که بسیار شگفت‌انگیز است و می گوید ها اولاء بناتی هن اطهر لکم، مردم من حاضرم دختران خودم رو به ازدواج شما درآورم برای اطفاء غرایزتون، اما دست از میهمانان من و حرام الهی بشویید. چون این غیرتی در تاریخ سابقه دار نیست. این مرد رو لوط نامیدن به دلیل اون غیرت و اون جوانمردی و فتوتی که در قبال خدا و خلق نشان داد. فرمود و لوط یاد کن لوط را از قال لقومه، هنگامی که به قوم خیش گفت اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون، آیا شما اتیان فاحشه می کنید و حال این که تبصرون می بینید یا می دانید، که توضیح خواهم داد. نوعا در قرآن کریم اقوام هنگامی که مطرح می شوند، یکی از علت مطرح شدن اقوام پیشین بررسی آسیبها و نقاط زوال جوامع بشری است. البته ممکن است هر جامعه که مطرح میشه آسیب‌های بسیار زیادی در اینها وجود داشته باشه، اما قرآن نوعاً در میان اقوامی که یاد میکند هر قومی رو با یک به اصطلاح بزه جدی و آسیب جدی اونها که پاشنه آشیل این جماعت است یاد میکند. اگر قوم شعیب مطرح میشه، اینها دچار نابسامانی‌های اقتصادی هستند و صدمه‌ای که میخورند متاسفانه است تبعیض اقتصادی، ظلم اقتصادی و فساد اقتصادی است که گریبان این جماعت رو میگیرد. اگر احیانا قوم فرعون مطرح می شود، بلدیل اون طاغوتگری است، اون حالت طاغوتگری و طاغوت منشی است که در میان این جماعت دیده میشه. این قوم و این گروهی که در اینجا بناس مطرح شوند، زوال عمده و آسیب عمده اینها مسئله اخلاقی است. اون هم گرفتار آسیب اخلاق جنسی هستند. از این جهت صدمه جدی تا مرز نابودی خواهند خورد. به همین خاطر میبینیم در اینجا، البته عرض میکنم این ماجرا در این سوره بسیار کوتاه میاد، دو سایه بیشتر نیست، در چهار سوره دیگر یعنی در مجموع پنج سوره قرآن فربهتر و جدیتر از اینجا مطرح میشه. از سوره مبارکه اینم، سوره اعراف، خود سوره مبارکه هود اونجا این رو داریم، سوره حجر در پاره‌ای از صور بسیار جدیتر و گسترده‌تر مطرح میشه. اینجا یه اشاراتی است، اما جان مطلب گفته شده است. اتعتون الفاحشه، آیا شما اتیان فاحشه میکنید؟ کلمه فاحشه رو دقت بفرمایید، ریشه اصلی این کلمه فحشه، یعنی فحشه، این ریشه اصلی این کلمه است. این سه حرف هر کجا که به کار برده می شود نشانه زیادی و بسیاری است. به همین خاطر به سخنی که زشتی زیادی دارد چه می فرمایید؟ فحش. سخنی که خیلی زشت است و نابجاست فحش گفته می شه. به اختلافی که بسیار زیاد بین دو چیز وقتی پیش میاد میگید اختلاف فاحش. زمانی مثال می زدم خدمت دوستان، برای اینکه یه بیع و یه معامله قطعی لازم به هم بخورد ما نیاز به راهکار داریم و اون راهکار رو شریعت مطرح کرده است و نام اون راهکار شرعی و فقهی و حقوقی خیار است و خیارات، نه خیار سبز، خیاری که از ماده اختیار میاد یعنی انتخاب. خریدار، فروشنده یا هر دوی اختیاراتی دارن برای به هم خوردن این معامله. شیخ بزرگ انصاری در کتاب مکاسب مجموعه این خیارات و قواعد حقوقی رو 7 عنوان مطرح میکنه. دیگران بیشتر گفتن، ایشان ادغام میکند، فشرده میکند، مستدل و مستند 7 عنوان رو مطرح میکنه که از این طریق میشه معامله رو به هم زد. من جمله مثلا خیار مجلس، شما در بنگاه معاملات در دفتر اسناد رسمی نشستید، دارید معامله میکنید این خونه رو، معامله انجام شد، تمام، خرید و فروش شد، گفت بعت و اشتریت و شرق دست هم شنید شد، خدا برکت. تا زمانی که از این بنگاه معاملات بیرون نرفتند دو طرف می توانند معامله رو برگردانند. البیان بالخیار مالم یفترقا فیز افترقا وجبت البیع، اما پاشون رو که از این دفتر گذاردن بیرون دیگه معامله قطعی است. گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد، دیگه راه بازگشت نداره و تمام. اما تا زمانی که نشستید اینجا معامله تمام شده، دارید چای میخورید، میتوانید یه مرتبه به ذهنتون چیزی اومد، یه مشتری بهتری آمد، میتونید معامله رو به هم بزنید، حقی که خدا به شما داده است. اینو میگن خیار مجلس، یعنی مجلس مذاکره و معامله. خیار تخلف شرط، خیار رؤیت، خیار حیوان، اینها زیاده. من جمله خیار غبنه، شما کالایی رو میخرید اما میاید تو بازار، کف بازار به اصطلاح آیان نگاه میکنید، میبینید عجب سر شما کلاه رفته است، اینو 10%، 15%، 20% شما گرانتر خریدید، پول بیشتر دادید، کالای کمتر گرفتید. نام این خیار غبنه. اگر چنین اتفاقی بیفتد یک طرفه معامله رو میتونید شما به هم بزنید، کسی که مقبون شده میتونه چنین کاری بکنه. بعد اونجا شیخ میگه میزان قبل چه مقداره؟ 2%، 5%، 10%؟ میگه در صورتی این کار رو میتوند بکند که قبل فاحش باشد، فاحش باشد یعنی چشمگیر باشد و زیاد باشد. حالا قبل فاحش چه تعریفی داره؟ اون ضابطه فقهی است، 20%، 25%، 15%، اون چیز دیگری است. پس دقت کنید، فاحشه به معنای زیادی است، فاحشه صفت یه عمله، یعنی الفعلة الفاحشه، عملی که زشتی آن بسیار بسیار زیاد است. اینو در قرآن خداوند میگه فاحشه. و نکته عجیب این است عزیزان که موارد یعنی مصادیق فاحشه در قرآن بازگشت و آن عمدتاً به اخلاق جنسی است. بلا تقرب الزنا انه کان فاحشتاً وساء سبیلا. نزدیک زنا نشید، نه اینکه زنا نکنید، اصلا نزدیکش نشید، یعنی فکرش رو هم نکنید، اصلا به مقدماتی که ممکن است شما را بلغزاند در انحراف اخلاقی نزدیک نشید. ولا تقربوا الزنا، تعبیر لا تقربوا معدود در قرآن به کار برده شده است، شاید به تعداد انگشتان یک دست، در مورد این کارها بیشتر نیست، مثل مال یتیم. ولا تقربوا مال الیتیم، ولا تقربوا الزنا، در یه موارد حساس و ویژه این تعبیر رو خداوند به کار میبره که این کارو نکنید نیست، نه اصلا نزدیکش نشید. ولا تقربوا الزنا و انتم ادنه کان فاحشه، زنا فاحشه است، زشتی و ننگ آن دیر شسته می شود. انه کان فاحشتن و سا سبیلا، بد راهی است برای اتفاع غرایز. من جمله مسئله ای که این قوم گرفتار آن هستند و به اصطلاح اون اکتفاء الرجال به رجال و تعبیر قرآن، اونی که متاسفانه در عصر و زمان ما هم به طبل اون نواخته می شود گاه در پاری از فرهنگ ها و ممالک، بحث هم جنس بازی است و هموسکشوال بودنه که دیگه بالاخره در اینجا خداوند و اون پدیده شوم لوات رو در اینجا ذات حق مطرح می کند در آسیب جدی این قوم. اسم اون چیست؟ فاحشه. فمت فاحش، این ننگیست که شستن این ننگ با آبی میسور نمی شود، لذا فاحشه نام می نهد خداوند بران. اتعتون الفاحشته. حالا من بگم قسمت بعدی، باز اینجا بحث داریم انشاءالله پیگیری می کنیم. اتعتون از ماده اتیان است، یعنی می آیید فاحشه را. در آیه بعدی هم لتعتون الرجال، اتیان رجال می کنید. این چه ربطی داره با موضوعی که گفتیم؟ آمدن به نزد رجال یعنی چه؟ با اون فاحشه چه نسبتی دارد؟ گهگاه این متذکر شده این عزیزان، ادب در ذکر پاره ای از موارد در قرآن به اوج می رسد. خداوند سبحان بنا ندارد بعضی از مسائل رو اوریان و برهنه مطرح کند برای جامعه. مثل هزار دارید در ذکر بعضی از مسائل، خب یه گروهی، یه جماعتی، یه صاحبان قلمی، یه صاحبان تصویری، هیچ معنی ندارن. خصوصی ترین و پنهان ترین مطالب رو می نویسن، می گن، کاملا آشکار، هیچ باکی هم ندارن. خب این یه گروه هم در این موارد حد و مرزی ندارن، خط قرمزی ندارن. گاهی هم بعضی ها در ذکر یه موارد یه مطالبی اینها متوسل میشن به نقطه چین، نقطه چین میکنن، یا هم بالاخره تصویر را شطرنجی میکنن. خلاصه یه کار یه جوری میشه که نشان داده نمیشه. قرآن میگوید موارد و موضوعات خصوصی را که ذکر آن آشکار گفتن به جا نیست و نمیپسندد خدای سبحان، اما در این حال به گونه ای میگوید در قالب کنایه که نه نقطه چین است نه نشان دادن آشکار است، بلکه الکنایه تو ابلغ من التصریح. به کنایه میگوید خداوند که از صراحت لطیفتر، زیباتر و مفهمتر است مرای معنا. اتیان چنین کنایه است، آمدن کنار رجال، مراد از آن آمدن به قصد غرایز جنسی است. خب این ولقد عرض به خدمتون همت بهی و همه بها، تعبیری که قرآن در مورد یوسف و زلیخا بگه، و راودت هلتی ها و فی بیتها. مراوده اسم این ارتباط رو قرآن به کار میبرد. مراوده یعنی آمده شد، اما چه مراوده؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ولیکن لا تواعدوهن سر را، وعده سر ندید. سر آمیزش جنسی است در اینجا، اما خداوند کلمه سر رو به کار میبره. و من استدعا میکنم به این توجه کنیم ما مخاطبان قرآن عزیزان که این ادب در این مکتب موج میزند و باید پاس داشت و در خط قرآن زبان رو هماهنگ کرد که بدین گونه سخن بگوید و اجتناب کند از ذکر کلماتی که سنت خداوند و اولیاء خدا در آشکار و شفاف گفتن این موضوعات و کلمات بر عیان جامعه نیست. فرمود اتعتون الفاحشه، آیا شما چنین عملی رو انجام میدهید؟ این چه فاحشه زشتی است که شما انجام میدید؟ من همینجا عرض میکنم، چون در آیه بعدی هم اینکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء میگه خداوند سبحان، آیا شما اینکم لتعتون الرجال سراغ رجال و مردان میروید شهوتا به خاطر ادفاع شهوت من دون النساء غیر زنان؟ آیا شما چنین کاری رو میکنید؟ خب استعذار دارید در خلقت انسان و در آفرینش انسان، خداوند سبحان این موجود رو بر دو پایه قرار داده است. آفرینش اون رو و خلقناکم ازواجا، آفرینش انسان مبتنی بر زوجیت است، یعنی استمرار نسل آدمی در روی زمین با قاعده زوجیت از روز نخستین تا پایان این آفرینش بر این منوال شکل گرفته است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بحث مذکر و مؤنث است. کلمه ذکر به آهن رفته در کوره آب دیده شده و فولاد شده میگویند در لغت عرب. مؤنث از ماده انف میاد، یعنی آهنی که آب دیده نشده، آهنه اما چکشکاری نشده است، لذا شکنندگی بیشتری نسبت به اولی دارد. خب این ویژگی ها رو نشان میده این نامگذاری ها که میبینیم در کلام عرب و قرآن هم به کار برده میشود. انسان موجودی است که بر دو پایه آفریده شده است، مذکر و مؤنث، زوجیت داره. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. قاعده زوجیت، نرینه و مادینه بودن رو خداوند در ذات آفرینش قرار داده است و سهم انسان از این جهت بسیار فراوان است، چه به لحاظ بقا و دوام نسل انسان، چه به لحاظ آرامش بخشی و نظم بخشی به زندگی آدمیان. حاجت به زنان و حاجت به مردان در ذات انسان نهفته شده است، هر دوی این دو موجود، زن و مرد. زین للناس حب و شهوات من النساء، اولین چیزی و نیازی رو که خداوند مطرح میکنه که برای انسانها زینت کرده است، برای زنان و مردان متقابل همین نکته است. زین للناس حق آراست است، زان که حق آراست نتوانست جست. بسیار دقیق و زیبا میگوید سخن رو پیر قومیه. این نیاز رو خداوند در وجود زن و مرد قرار داده است. عذرخواهی میکنم این طرح مسئله ناچاریم برای بیان ذات حق مطرح میکنم خدمت دوستان. به همین خاطر ملاحظه میکنید زن و مرد به لحاظ فیزیولوژیک و به لحاظ سایکولوژیک یه همپوشانی دارن. اسم این همپوشانی در کلام عرب میشه زوج. از زوج یقال لکل من القرینین، وقتی دو شی تقارن پیدا میکنن، همپوشانی با هم پیدا میکنن، اونگاه میشن زوج. به لحاظ جسمی، اندامهای جسمی، خداوند زن و مرد رو به گونه آفریده است که زوج میشن با هم. به لحاظ ساختارهای آناتومیشون، فیزیولوژیشون و ظائف الاعضاشون کاملا مشخص است دیگه، توضیح بیشتر نمیخواد خدمت دوستان عزیز. و از اون طرف به لحاظ روحی هم همینطور است، به لحاظ سایکولوژیک هم همینطور است. ویژگی های زن، ویژگی های مرد، هنگامی که اون مشترکاتشون به کنار، مختصاتشون رو بررسی میکنیم، وقتی کنار هم قرار میگیرد یه همپوشانی کامل میکنه، میشه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. یه وقتی این رو در دانشگاه فردوسی یه بحث مفصلی من داشتم، هست این منتشر شده، اون هست، میتونید دوستان ببینید. این سه اصل تسکین، مودت و رحمت، بنیاد زوجیت رو تشکیل میده. با مبانی قرآن یک به یک این سه اصل رو من بازگو کردم، مطرح کردم، تقسیمات مودت رو، تقسیمات رحمت رو، تقسیمات تسکین رو، اینها رو گفتم و مطرح کردم که سه بنیاد اساسی خانواده است. بر اساس آیات شریفه قرآن، آیه 21 سوره مبارکه روم، و مستفاد از سخنان وجود نازنین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، که ملاحظه میکنید خداوند این گونه مطرح میکند. به همین خاطر گاهی تعبیر این است اساساً، گویا عزیزان دقت بفرمایید، در وجود زنان و وجود مردان ذات حق یه بخش هایی و یه ظرفیت هایی رو قرار داده است که به دست خودشون و هم جنس خودشون فعال نمیشه، بلکه به دست جنس مخالف فعال میشود. یه ظرفیت هایی است که این چنینی است که همه قبیله من عالمان دین بودم، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت، دیگه مرزت من مریضتی هجوانی عللانی به ذکرها عللانی طال قلبی لطفلت ذات شوق و نظام من به منبر و بیانی من بنات الملوک من آل فرس من عظیم البلاد من اصفهانی. دیگه این اشعاری است که بالاخره در آغاز ترجمان الاشواق شاعر می نویسد و تمام اشعار به نام نظام اصفهانی دخترکی از تبار بزرگان اصفهان شروع میشه، اما به نظام بخش کیانی و آفرینش به پایان میرسد. خداوند در وجود زن و مرد یه چنین همپوشانی رو عزیزان قرار داده است که اینها محتاج به هم، برای دوام نسل انسان ذات حق این رو قرار داده است که بنابر زوجیت خلقناکم ازواجا، برای تسکین جامعه بشری و آرامش بخشی چنین قرار داده است. این خلق الهی است، این جعل الهی است، تبدیل در این خلق نیست. لا تبدیل لخلق الله، خداوند تبدیلی در خلق هیچ ایجاد نکرده است. لذا یه انحراف، یه شذوذ جنسی و یه انحراف ناروا رو این قوم مطرح میکنن و با گستردگی این قرآن میگه ما سبقکم بها احد من العالمین. تا قبل از شما این شیوعش نداده بود کسی این رو، چون این مشکل جنسی در میان قوم لوط به گونه ای بود که الان من اون انتهای آیه به اصطلاح 54 رو بگم تذکر میدم خدمت دوستان. خب اینا یه انحرافی دارن که اتعتون الفاحشت و انتم تبصرون. دو احتمال در این انتم تبصرون دارد و شما تبصرون. بعضی ها گفتن مرادی، اما من هر دو احتمال رو میگم، البته تقویت میکنیم دومیشو. انتم تبصرون رو بعضی ها استفاده کردن که این جماعت میدیدن چه کار میکردن، یعنی این رذیله جنسی رو آشکارا انجام میدادن پیش روی هم، در حضور جمع این کار رو میکردن، باکی نداشتند از این مسائل، گذشته بود از اینها براشون. شاید به اصطلاح تایید این رو هم از آیه دیگر قرآن بگیرن که و تعتون فی نادیکم المنکر، و تعتون فی نادیکم المنکر. نادی یعنی محفل اونس، یعنی دور همی، و شما تو دور همی هاتون این کار رو انجام میدادید. یه روال این چهنی بوده است بین شما که خداوند در اونجا تذکر میدهد. و انتم تبصرون، پس بنابراین شما خیلی فاش و آشکارا چنین میکردید، استهزار دارید. بزرگواران و عزیزان، چیزی که از گناه بدتره تجاهر به گناه است، تجاهر به فسق. آقا یه کسی فاسق است، فسقی داره اما تجاهر نداره، نشان نمیده فسقش، حرمت داره، آبرو داره چنین کسی. اما اگر همین فاسق فسقش رو از درون خانه بیرون آورد، درون خانه می نشیند یه چیزی می خورد، کاری می کند، اما اگر اون دست گرفت اومد بیرون از خانه، این رو سر چارسوق بالا کشید، بعد شما حق دارید هر جور می خواد غیبتش بکنید، دیگه اینجا احترام نداره. لاقی و تل فاسق، من القا جلباب الحیا فلا قیبت له، آن کسی که جامه حیا رو از تن می‌درد حرمتی شهر برای او قائل نیست. در حد اون فسقش میتونید غیبتش بکنید. اصلا آشکار کردن گناه، این گناه دومه، بدتر از اصل گناه میشه. گاهی داریم در سخنان معصومین چند چیز از اصل گناه بدتره. یک، الافتخار به ذنب، این که انسان گناه کنه بعد بنشینه برای دیگران توضیح بده لذت ببره، این که بعد فیلمشو پخش کنه تو شبکه‌های اجتماعی، اینه که منتشرش کنه. ال انتشار رو به ذنب، انتشار گناه از اصل گناه، گناه بالاتریست. ال افتخار رو به ذنب، افتخار به گناه چنین حالتی رو داره، به اصطلاح تظاهرش، نشان دادنش، همه اینها جمع میشه. چند تا عنوان مهم رو، البته الاصرار و الذنب هم گفته میشه در کنار اینها، که باز اصرار داره تکرارش هم بکنه، باز هم پخش کردنش، هم افتخار کردنش، هم اصرار، اینها از اصل گناه گاه فراتر میره و پای انسان رو بیشتر میبندد. این جماعت چنین بودن، اینا اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون، شما اینا عیان میکردید، تجاهر به این میکردید. اما معنای دوم که شاید به نظر من میاد مناسبتر با ادامه آیه باشه، استفاده دومی که میتونیم بکنیم اینه، و انتم تبصرون، و شما بصیرت داشتید، فهم داشتید که این چه کار غلطی است دارید انجام میدید، یعنی این از سر بیخبری نبود. شما یه حرکتی خلاف فطرت الهی دارید میکنید، یه حرکتی خلاف قوانین الهی دارید انجام میدید. خداوند زن رو برای مرد، مرد رو برای زن. یه شبی همینجا خدمت عزیزان کلمه مرع و مرعه رو توضیح دادم، خاطرتون هست، گفتیم وقتی مینوشید میگن هنی ان مریعا، برای نوشیدن و خوردن. زن و مرد رو مرع و مرعه میگوین چون گوارای همن، لذیذ برای همن، خداوند این گونه آفریده است. حالا یه کسی این فطرت رو میخواد به هم بزنه، این ساختار خلقت رو فرو بپاشد و چنین رفتار زشتی رو داره انجام میده و میفرماد و انتم تبصرون، میدونید دارید چیکار میکنید. این معنای دوم. پس معنای اول این که آشکارا بر نظر و چشمتون این کار رو انجام میدید، تجاهر میکنید در مجالستون و محافلتون. دوم انتم تبصرون، نه بصیرتش هم دارید، میدونید که اشتباهه و انجام میدید، آگاهانه انجام میدید نه از سر جهل و ناآگاهی، و انتم تبصرون. خب این شد عذر بدتر از گناه که انسان کاری رو انجام بده و آگاهی به آن داشته باشد. حالا چرا من میگم این احتمال دوم؟ در انتهای آیه بعدی که بخونیم الان میرسیم بهش. اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. میگه آیا شما باز یعنی چنین عملی رو با مردان انجام میدهید، با همون کلمه اتیان میگه باز قرآن، با همون نهایت ادب چنین شهوتی رو اقناع میکنید، من دون النساء غیر زنان، بل انتم قوم تجهلون. ای وای شما قوم تجهلونید. میفهمید این تجهلون و جاهلید با اون تبصرون چه نسبتی داره؟ شاید اساسا به نظر بیاد که اینها متناقضن با هم، که هم میدانید بعد میگه نمیدانید. نه، اینو خدمت عزیزان گه اشاره شده است محضر و مارکتان، که ما در قرآن دو جهل داریم. یه جهلی داریم که ضد علم است، عالم و جاهل، کسی که میداند و کسی نمیداند. خب کار پیامبران الهینه که بیان اونها که نمیدانند آگاهشون کنن، دست اینها بگیرن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تمام کار پیامبران الهینه. جهل تو ذات انسان هست، هیچ مشکلی هم نیست، اما آنچه مهم است این است که انسان بر جهل بماند. عزیزان اینه که انسان مقاومت در قبال آموختن بکنه، این بده. و الا خب بالاخره جهل، وقتی یک کسی مطلبی رو نمیدونه، این رسم در میان آقایون علمای اینها، وقتی کسی مطلبی رو نمیدونه میگن آقا مطابق اصلند، مطابق اصل یعنی نمیدونه، یعنی جاهلن. خب بله، اصل همه ما جهل است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. همه ما از بطن مادر بیرون آمدیم، چیزی نمیدانستیم. بعد یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. اما بالاخره قصه ما این است که همه ما سابقه جهل داریم. اما مشکل اینه که ما به جهل بسنده نکردیم، ما گریختیم از دامن جهل و به سوی نورانیت علم حرکت کردیم. و یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، و خداوند رفعت میدهد صاحبان علم رو در میان مؤمنان. انبیا دنبال این میگردن که چنین جاهلی رو بگیرن آگاهش کنن، اما از اون طرف خدا به پیامبر میگه و اعرض عن الجاهلین. پیامبر از جاهلا فرار کن، اعراض کن، و اعرض عن الجاهلین. رسالت انبیاء الهی این است که جاهلان رو بگیرن، دادمشون کنن، اما خدا به پیامبر میگه جاهلان رو رها کن، اعراض کن. اعراض اصلا مسیرتو عوض کن، عرض گونه، اصلا صورتتو برگردان، هیچ التفات بهشون نکن. این کدوم جاهله؟ این جاهل نقطه مقابل عالم نیست، این دومی. این همان است که به ازا خاطب همول جاهلونه قالو سلاما. این جاهل نقطه مقابل عاقل است عزیزان، نه نقطه مقابل عالم، ضد اونه. به بیانی صریح و روشن عرض می کنم، انسان نمی داند جاهل است، عالم میشه، تمام، از جهل فرار کرد. حالا کسی که عالم است، یا به مقتضای علمش و آموختهاش عمل میکنه میشه عاقل، یا به مقتضای علمش عمل نمی کنه میشه جاهل یا احمق. این استعمال قرآنی است. گاه در قرآن جاهل یعنی کسی که میداند اما وقتی نگاه میکنید هیچی از علم در وجود او نیست. اقتصاددان است اما زندگی او تباه است به لحاظ اقتصادی. خب این عالم نیست. عالم علم اخلاق است اما اخلاق در زندگی او دیده نمیشه، در رفتار خانواده او. زن و فرزند از دستش در امانند از بی اخلاقی او. این دیگه عالم نیست. متاسفانه این همانیست که قرآن او را جاهل می نامد. و اعرض عن الجاهلین. اگر کسی دونست، دیدید به مقتضای علمش عمل نمی کنه، یعنی به مقتضای عقل عمل نمی کنه، چون عقل میگه اگر دانستی علم برات مسئولیت میاره، مطابق علمت باید عمل کنی. و لا تجعلوا علمکم جهلا. علمتون رو جهل نکنید. سخن صدیقه طاهره است. علمتون رو تبدیل به جهل نکنید. یعنی اگر شما عمل به علمتون نکردید جاهلید و بعد براتون مضمون میخونن مردم از زبان شیخ عجل که علم هر چند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند، آن توهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. فرمود و بل انتم قوم تجهلون، متاسفانه شما میدونید چنین رفتاری چیست اما دارید خلاف علمتون و عقلتون عمل میکنید، پس شما جاهلید. اینو استعمالش رو زیاد داریم. حل، آیا میدانید شما چه کردید با یوسف و برادر یوسف از انتم جاهلون؟ وقتی یوسف داره برادرانش میگه، برادران یوسف که جهل نداشتن که چه کار دارن میکنن، اون چنان مملو و از حسد و کینن که آگاهانه میگن اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضاً، بکشید یا دورش بندازید که پدر نبیند شما جای او را بگیریم و ما محبوب باشیم در نزد پدرمون. پس آگاهانه دارن این کار را انجام میدن، از سر ناآگاهی نمیکنن اما از سر حماقت. پس ملاحظه فرمودید یه جهل یعنی ندانستن، یه جهل ولو دانستن است اما برخلاف علم و عقل عمل کردن است. و چنین عملی رو خداوند خلاف علم و عقل می داند. اکتفاء الرجال به رجال. خب متاسفانه در این عصر و زمان ما که جماعتی در آن سوی دنیا و در بعضی از فرهنگ ها بر این طبل می کوبند، ریشه کار رو که نگاه میکنید فرصت میدن به اینها، میدان میدن به این جماعت، تاییدشون میکنن، تبلیغشون میکنن، پای اینها رو میکشن تو به اصطلاح مثال اجتماعی. پشت این اغراض است دیگه. بالاخره این یه نوع سرگرمی است، یه نوع غافل کردن انسان هاست از سرنوشتشون، از سیاست های جاری، از آنچه در دنیا میگذرد، از آنچه بر سر انسان ها میآید. و من بسیار شاکرم فضل خداوند رو از آنچه روزی شد که دیشب خدمت عزیزان انتخاب کنیم و بحثی که با عنوان دردمندی و صاحب دردی وجود نازنین امیرالمؤمنین خدمت عزیزان گفته شد. برای اینکه درد حس نشه، برای اینکه انسان‌ها از درد غافل بشن، نفهمن چه خبره. اولاقه که کل انعام بل هم ازل، درد نداره که اولا، بهیمه که درد نداره. برای که انسان رو بکشن پایین از حیات الهی و انسانیش، بعد این اتفاقات می افتد و انسان رو به این سو سوق می دن و جهت می دن متاسفانه. و در دنیای امروز حالا بالاخره دو سالانه می گیرن برای اینها، چه می گیرن که دوستان آشنایید و بالاخره حمایت های مالی، بودجه های کلان تعلق می گیرد به لزبیان ها یا احیانا هموسکشوال ها و امثال اینها. انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما کان جواب قومه. بسیار مستدل، زیبا و عالی سخن خودش رو گفت. اما فما کان جواب قومه، در انتظار پاسخیم. و نبود جواب قومش الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. عجیبه، شگفتا. جواب اینها این بود اخرجو آل لوت من قریتکم. این آقای لوت، آل لوت رو خودش رو و دار و دستش رو، خانوادش رو و وابستگانش رو بیرون کنید از این شهر و دیارمون، از این سرزمین صدوم بیرون کنید. اخرجو آل لوت من قریتکم. چرا؟ جرمشون چیز کیفرخواستون رو بخونید. انهم اناسون یتطهرون، اینها مردمی اند پاک، طاهر، پاکیزه، میل به طهارت دارن، به درد ما نمیخورن. اینها رو بیرونشون کنید. بعضی ها میگن این جمله رو اینها از سر تمسخر دارن میگن. نه، بیان حقیقی است، کلام تحکمی به استهزا نیست، از اون قسمی نیست که بشرهم به عذاب علیم بشارتشون بده به عذاب علیم که بگیم عذاب بشارت نداره. میگن این از اون قسمیه که برات آشی بپذرم که اینقدر روغن داشته باشه، جنبه تحکم و استهزا داره. نه، اینا واقعا دارن این رو میگن و این خیلی زیباست. عزیزان ببینید، این جماعت فرو رفته در لجن، من حیفم میاد این جمله رو نگم قبل از اینکه ورود بشم به این قسمت رو تبیینش بکنم. بذارید یه جمله دیگه هم اضافه بکنم بعد این انهم اناسون یتطهرون رو بگم. در ادامه بحث پیشین، بل انتم قوم تجهلون، سرزمین این جماعت به کنارهای دریا میخورد عزیزان و متاسفانه و متاسفانه همین الان در دنیای امروز ما شهرهای ساحلی آبادان، آباد به اصطلاح سرشار، از آلوده ترین شهرهای دنیاست. یعنی شهرهایی که کنار دریا، نماد پاکی، نماد طهارت، سگ به دریای هفتگانه بشوی چون برایت پلیدتر باشد، متاسفانه گروهی از این نعمت بزرگی الهی به این سواحل الان خوشگذرانی های عمده بسیاری از اهل دنیا کجاست؟ در سواحل است. حالا میخواد سواحل هاوایی باشه، جزایر قناری باشه، یا بیان تو این طرف دنیا کازابلانکا برن، نمیدونم کجا برن، کجا برن. و اونهایی که بالاخره میدونیم، میخونیم و آمارای اینها رو داریم که چه خبره در این شهرهای دنیا، شهرهای ساحلی که مملو از نعمتهای الهی و ثروتهای الهی و موقعیتهای خدا دادی است، میشه کثیفترین، جزو کثیفترین و آلوده ترین شهرهای دنیا. عجیب این، عجیب این عزیزان. یه وقتی این حدیث رو گفتم، دردناک و تکان دهنده، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی. خدا میدونه همین یه جمله رو اگر بپذیریم و ایمان بیاریم و تو قلبمون بنشونیم، یه گارانتیست برای ما واقعا. اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه علی معاصی. کمترین چیزی، امیرالمؤمنین فرمود، کمترین چیزی که خدا بر شما بندگانش لازم میکند و از شما میخواد، دیگه چی نمیخواد، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، اینه که الله تستعینوا بنعمه علی معاصی، از نعمتهاش کمک نکنید، نگیرید در معصیت، به وسیله نعمتهای خدا تو روی خدا نایستید، نعمتهای خدا را صرف عصیان نکنید. این حق درستیه که دیگه خدا از شما میخواد، نعمت را به شما بخشیده است و توقعش اینه که این نعمت رو در مقابله و نبرد و حرب با او و جنگ با خدا و سوء استفاده به کار نبندید. حالا اونایی که متنعم میشن، برخوردار میشن، موقعیتی پیدا میکنن، از همون موقعیت ها چی میشه؟ مقابل خدا استفاده. خدا این نعمت رو داده است، این جنگل رو داده است، این آب رو داده است، این خاک رو داده است، این دریا رو داده است، این ثروت رو، این هوا رو، این زیبایی ها رو، میشه متاسفانه جایگاهی برای عشرت و مقابله با خداوند سبحان و ضد طاعت الهی. خب این خیلی خطرناکه. تو هر چیزی، تو هر حوزه این هست، من جمله این بحث ما و موردی که عرض کردم. و این رو هم زمیمه کنید به این حرف، بعد میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که انسان به وسیله نعمتهای خدا مقابل خدا میایستد، آن است که خدا رو دست میزنه به ما، به ما انسانها. یعنی چی؟ یعنی از قاعده اقدام عمل میشه. قاعده اقدام چیه؟ یعنی المقابله تو به نقیض المقصود، المقابله تو به نقیض المقصود. همون نعمت موجب هلاک میشه. خداوند برای نابودی فرعون، برای نابودی قوم ثمود، برای نابودی قوم لوط هیچ کار خاصی نمی کند. از آسمان به تعبیر قرآن جنود نمی آیند، لشکرهای الهی نمی آن، بلکه خدا از همون آب و باد و خاک و طوفان و همون نعمت‌های موجود رو بر سر اینها برمیگرداند و عذاب از همون طریق بر اینها میاد. حالا این به شکل کلیش. به شکل جزئی هم وقتی انسان نگاه میکنه، وقتی از یه نعمتی سوء استفاده میکنه، همون برمیگرده و گریبان آدمی رو میگیرد و آدم رو زمین میزند و آدمی رو زمین میزند. دیگه این باز کردنش دیگه خودتون میدونید، تو صحنه‌های مختلف زندگی دیدیم و مشاهده میکنید. فرمود انهم اناس یتطهرون، اینها رو از شهر و دیارتون بیرون کنید، اینها رو اخراجشون کنید از این شهر و دیار. چرا؟ انهم اناس یتطهرون، چون اینا انسان‌های پاکی. نه، معنام همون معنای واقعیشه، یعنی این مردم فلو رفته در منجلاب لجن کاملا تشخیص میدن که لوط و اطرافیان لوط انسان‌های پاکیزه‌اند، کار اینها درسته، اینها طاهرند، اما نمی‌خوان طهارت رو، اما طهارت را دوست ندارند، پاکان را نمی‌خواهند. تمایل ندارن با اینها زندگی کنن، چون یه قاعده قانونی سینو بدین تو روانشناسی تاثیر ادراک در متن دیگه. بالاخره شما عرض به خاطر یه پرده سفیدی هست مثلا، بعد نگاه میکنی این پرده سفیدی که آویخته شده اینجا، یک نقطه سیاه، یه خال مثلا یه مگسی نشسته اونجا، یه چیزی کرده مثلا، لکی انداخته اونجا. شما اول پرده سفید رو میبینید یا اول لک رو میبینید؟ اول همون لکه رو میبینید. توجه دارید؟ یعنی یه نقطه متفاوت کل یه متن رو تحت تأثیر قرار میده. اگر کسی وارد این شهر و دیار شود، رفتار لوط، خانواده لوط و شخصیت لوط رو ببیند، حالا می نشیند به قضاوت و داوری در مقابل این جماعت و اینها. اما اگر لوطی در این شهر نباشد، گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. به اینها یه نفس راحتی می کشند. پس ما لوط رو با خاندانش بیرون می کنیم از این شهر و دیار، که ما هر غلطی که می خواهیم انجام بدیم. اما در این حال این نکتهش خیلی مهمه، اینا اقرار میکنن به طهارت، انهم اناسون یتطهرون، اما چرا تحمل نمیکنن؟ همان بحثی است که همیشه عرض کردیم عزیزان، فطرت انسان مغلوب میشه، واژگون میشه. از صورت و به تعبیر امیرالمؤمنین، از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. امام در وصف بعضی ها میگن صورتشون انسانه اما قلبشون قلب حیوان است، باجگون شده از فطرت اینها، دیگه اون فطرت الهی در وجودشون نیست، متاسفانه پلشتی ها در جانشون وارد شده است. اینها چنین انسان هایی هستند. انهم اناسون یتطهرون، دارن اقرار میکنن، اعتراف میکنن، اما در این حال مقابله میکنن. اما سنت الهی چه میشود؟ فانجیناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرین، ما نجات دادیم. فانجیناه و اهله، اینا میخواستن بیرون کنن، نمیدارم اگر باراتر میومد تهدیدات دیگه کردن، میزنیم میبندیم، چه میکنیم. در آیات دیگه داریم تهدیداتشون رو. خداوند فرمود نجات دادیم لوط را و اهلش را، اما الا امرأته تکان دهنده، به جز همسرش، قدرناها من الغابرین، که مقدر شد و کاملا معلوم بود که او از غابرین است. کلمه عابر، کسی که گذر میکند از جایی به جایی، میگه چی؟ عابر، گذرگاه، عابره، پیاده. حالا اگر یه مگس اومد نشست روی عابر، یه نقطه گذاشت، میشه چی؟ میشه غابر. حالا به جای عبور کردن میسته. عابر یعنی اونی که میمونه، عابر اونی که رد میشه. توجه دارید؟ عین غین میشه، یه نقطه میاد تو کلام عرب، میشه تفاوتش از زمین تا آسمان. فرمود قدرناها من الغابرین، و همسر او از غابرین بود، از اونهایی که موندن و نجات پیدا نکردن. دو زن رو خداوند سبحان در قرآن یاد میکند که این دو کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، اینها تحت نظر دو بنده شایسته الهی بودند، لوط و نوح، همسر این دو، اما فخانتا هما، به فکر و اندیشه اینها خیانت کردند و وابسته به قوم و جماعتشون و تعلقهای قومی شدند و هر دو به عقوبت رسیدند و هلاک شدند. مشخص میشه رابطه همسری صرفا منجی نیست، کسی رو نجات نمیده. رابطه پدر فرزندی کسی رو نجات نمیدهد. سعاوی الى الجبل یعصمنی من الماء، ممکنه فرزند نوح باشه میگه به کوه پناه میبرم، به نوح پناه نمیبرم، بعد به کون من المغرقین، غرقم میشه، نابودم میشه. نسبتهای پدری و پسری و همسری و سببی و نسبی اینها منجی نیستن. اون نسبتی نجات میدهد آدمی را که خلق الله الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشی، و خلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدا قرشی. خدا آتش را آفریده است و جهنم رو برای اون کسی که عصیان اون میکند، ولو اون که سید قرشی باشد، که تبت یدا ابی لهب و تب. و خداوند بهش را آفریده است برای اون کسی که اطاعتش میکند، ولو اون که هیچ نسبتی هم نباشه، از این جنس و تبار نباشه، بلالی باشد که بگوید اشهد ان لا اله الا الله، بعد پیامبر بگه سین البلال شینون. بلال تو بگو اسحد، ما میشنویم اشهد. ممکنه به اینجا برسه به لحاظ عظمت شخصیت. شترچران یمنی باشد که پیامبر بگوید، هیچ در عمرش هم ندیده پیامبر را، بگوید یا اویس شوقن الا رؤیتک، چقدر مشتاقم من پیامبر تو رو ببینم اویس. پس صرف همسری و اگر این کسی زنی این بود و این شوهرش بود نمیشه حامل نجات، بلکه نسبت فکری، تقوایی و ایمانی است که منجی است، نه نسبت شناسنامی و سببی و نسبی و امثال اینها و دلخوش کردن به این مسائل نیست. وقتی وارد شد تو مسجد الحرام دید آقا این کفتراش الاسد همینطور خودش رو رو زمین انداخته داره زجه میزنه، یک کسی ناله میزنه مثل عشق میبارد، آه آه داره میگوید اتحرقونی به نار یا غایت المنا فعین رجاعی ثم عین محبتی، اون اشعار زیبای عجیب رو داره میخونه، خدا اگر منو به قهرت بگیری چه بکنم چه بکنم. رفت جلو گفت ببینم این چیه، این حال عجیب رو داره. وقتی رفت تو حجر اسماعیل نگاه کرد دید وجود مبارک زین العابدینه، یه مرده دید بیهوش افتاده، ما دوید سر وجود مبارک حجت خدا رو گرفت، طاووس یمانی بود از اصحابشون بود، گذاشت رو زانوش، اشکش میریخت ریخت رو صورت امام، اشکش ازت چشم رو باز کردن هنوز نیده بودن، فرمودن من الذی شغلنی عن ذکر ربی، کی بود که من از یاد خدام غافل کرد. گفت آقا انا طاووس، منم. یبن اصلا این چه کاری دارید میکنید؟ شما فرزند سید و شهدایید، علی مرتضایید، از خاندان پیامبرید، شما به صدیقه طاهره میرسید. فرمودن ده حدیث ابی و جدی، از جد و پدرم نگو، بگو خودم کیم و چه کردم. ده حدیث ابی و جدی. میخواد همسر لوط باشد، اما وقتی عمل کرد لوط ندارد قدرناها من القابرین. و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. و امطرنا علیهم مطرا، و مطر ابتداعا یعنی چی؟ یعنی باران. اما هر چیزی که از بالای سر انسان میاد اسمش چیه؟ نمیگید باران انسیدی؟ مطر اونی که از باران میاد، میگید مثل چی باران از آسمان نمیدونم سنگ میومد، چی اومد؟ لذا داریم و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، خداوند بر سر اینها سنگ باران کرد، یعنی اون انفجارهای عظیم پیش آمد و ویران می شد این شهر و بر سر این جماعت فرو می ریخت. حتی تو این صده های اخیر همینطور که در مورد سمود عرض می کردم، سرزمین صدوم سازه های نهفته زیر زمینش رو باستانشناسا بررسی کردن و استکشاف کردن، اینا رو برون آوردن، مستندسازی کردن برای این در خود سرزمین صدوم و شهر صدوم که اینها هست و تحقیقات باستانی اون مشخص است. صاحب اعلام القرآن خدای او را رحمت کند این مستندات رو می نویسد، مرحوم آقای دکتر خزائلی. خب فرمود و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین، و باران دیم، همون باران انفجار و سنگ رو بر سر اینها. البته اینجا تفصیلش رو قرآن نمیگه، فساء مطر المنذرین، چه بد و ناهنجار بود این بارانی که بر سر اون کسانی اومد که انذار داده شدند اما به خود نیامدند و التفاتی به سخن پیامبرشون نداشتند. من یه جمله رو که گاهی بعضی از دوستان سوال میکنن اینجا مناسب میبینم عرض کنم. ببینید، تا یه دوره ای خداوند عذابهایی میفرسته برای جماعتی که اسمش هست عذاب استیصال، یعنی از بیخوبون یه جماعت قومی از میان برداشته میشن، اما بعد از یه دوره زمانی دیگه این اتفاق نمیفته. این سوال میشه این چه اتفاقی در آیا برای خدا بدا حاصل شده است؟ ذات حق مثلا نظرش عوض شده؟ مهربان شده است با انسانها؟ نامهربان بوده است؟ علیاذ بالله. نه این نیست. در خود این ماجرا میخوانیم وقتی که بنا بود که اینها عذاب بشن یا نه، فما وجدنا الله اکبر، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یک خونه تو این شهر صدوم تسلیم شده خدا بود، یک بیت، اونم بیت لوط، بقیه همه همدست و همداستان. زمانی عزیزان خداوند عذاب استیصال میفرستاد که یه قوم یه شهر همشون هماهنگ بودن. و جا اهل المدینه یستبشرون. عجیب این آیات. وقتی اون میهمانان لوط اومدن، همه اهل مدینه، اهل مدینه یعنی چی؟ یعنی تمام اهل شهر، همه اهل شهر خوشباشی خوشحالی که طعمه تازه گیرشون اومده. و جا اهل المدینه یستبشرون، یعنی اینا همشون یه دست بودن. در بعض از آیات شریفه داره اگر می بودن کسانی در بین اینها که ینهون عن الفساد، پیشگیری می کردن و مخالف موافق می شدن، یا اقلیت اکثریتی می شدن، خدا عذاب نمی فرستاد. از زمانی که جامعه بشری رشد کرد عزیزان، به گونه ای که نه، تو هر قوم و جماعتی که دیدید در میان زشت کرداران نیک کرداران موجود، در میان بدباوران خوشباوران حاضر. شما الان نگاه کنید در زمان عصر خودمون یه اتفاق تو دنیا میفتد، یه ظلمی انجام میده، میبینید از نمیدانم 178 کشور دنیا حرف بلند میشه، صدا بیرون میاد در حمایت از مظلوم. قبلا این خبرها نبوده. شما کجای دنیاست که بگید کثیف‌ترین شهر اما انسانهای خوب توش نباشند؟ هستند الان. انسانهای پاک نباشند، انسانهای متدین نباشند؟ هستند، کاملا هستن. شما الان ببینید این نهضت تحریم کالای اسرائیلی، شما اصلا تو ایران داریم ما این رو، یعنی به شکل این که رسمی و مشهود، نه به شکل ساختار دولتی اقتصادیمون، در خود مردم یه موجود کمپینی داره به قول آقایان، اما شما ببینید تو اروپا داره موج میزنه، تو آمریکا هست، همونها میان کودک، اینا کودک کشند، اینها رژیم غاصبند، اینها این چنینند، و خود مردم از بدنه جامعه نه مسلمان چنین حرکت‌های اجتماعی رو انجام میدن، مقابلشون میایستن، نمیدونم راهپیمایی میکنن، گروه تشکیل میدن. الان جو جامعه بشری، خب نه الان، سالهاست، صدها سال از هزار، عرض به خدمتون از صدر اسلام میتونیم بگیم این تحولات در آستانه اسلام در جامعه بشری رشد پیش اومد و عذاب استیصال رو خداوند برداشت به برکت خوبان جامعه. این که در روایات اهل بیت داریم، گاه وجود بعض از افراد بهم ید فالله البلاء عن البلاد، خدا به سبب بعضی ها بلا رو از شهر و دیار دور می کند. اما یه زمانیست که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، هیچ کی پیدا نمیشه که ان لم یکن بین الهجون الى الصفا انیسون ولم یسمر به مکت سامرو، به قول شاعر عربی یه نفرم پیدا نمیشه هستن اینجا که بخواد اهل فضیلت و حقیقت باشد. و امترنا علیهم مطرن فساء مطر المنذرین. پنج حکایت به پایان رسید، موسی و داوود و سلیمان و صالح و لوط. قل الحمد لله، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فهمد بگو الحمدلله، قل الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفا، و سلام بر بندگان گزیده الهی. خیلی زیباست. بعد از این که تمام میشه، در قبال تمام این آموزهایی که خداوند آموخت به ما، تقابل موسی و فرعون به سنت و قانون الهی این است که فرعون از میان میرود و موسی سرفراز تاریخ میماند، یک نمایش قدرت و حکومت عادلانه الهی رو در روش سلیمانی دیدیم، علمنا منطق الطیر داوود و سلیمان رو دیدیم، پایان قوم صالح و ثمود رو دیدیم با تمام ویژگی ها، ناهنجاری های اخلاقی رو پایان اون دیدیم. در لابلای این چه آموزه های زیادی رو طی کردیم و گذراندیم در طی این شب ها که با هم مرور می کردیم. پیامبر جا دارد که در قبال این آموزش های عینی که در سر صحنه این نکات رو به تو آموختیم در سیر تاریخ بشر و جامعه بشری، الان بگویی الحمدلله در قبال آن چه آموختیم و فرا گرفتیم، در قبال اجرای عدالت الهی الحمدلله، در قبال آموزشمون الحمدلله، در قبال آشنا شدن با حقایق خلقت الحمدلله، و صدها موضوع دیگر. جا داره الان بگی الحمدلله، قل الحمدلله بعد از پایان این موارد. و سلامون، خب اینها پیامبران الهی بودن، و سلامون این کدوم سلام؟ سلام ما نیست دیگه، سلام من الرحمن نحو جنابه فان سلامی لا یلیق به بابی، سلام ما نیست، سلام خداست. و سلام علی عباده الذین اصطفا، و سلام خدا باد بر بندگان خالص و گزیده او که ان الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران، پیامبرانم که مصطفان خالص و گزیده خدا، و سلام بر اینها. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. من فقط یه جمله بگم تمام. قل الحمد لله، بگو حمد. حمد هم در قبال حقیقت است، هم در قبال نعمت است عزیزان. به اصطلاح فنی میگن در قبال فضائل و فوازل، یعنی هم در قبال فوزونی ها و نعمت هاست، هم در قبال فضیلت هاست. حمد دو ساحت دارد، اما شکر در قبال چیه؟ فقط نعمته. شکر در قبال نعمت است، حمد در قبال حقیقت و نعمت. پس حمد گسترده تره یا شکر؟ حمد گسترده تر است، اما از اون طرف باز شکر گسترده تره. شکر هم زبانی است، هم عملی است، هم قلبی، اما حمد نه، حمد عملی نیست، بیشتر معرفتی و قلبی و زبانی است. و قل الحمد لله در مورد بهشتیان داریم، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، آخرین سخن اهل بهشت که خداوند گزارشان میدهد آن است که میگویند الحمدلله رب العالمین. ما هم میگوییم الحمدلله رب العالمین. نگفته باقی ماند در این آیه که انشاءالله فردا شب بعد میرسیم به اون سوالهای دلنگیز. امن جعل الارض قرارا، امن یعنی چه کسی؟ چه کسی؟ بعد سه تا که مطرح میشه میرسه به اونی که همیشه دیگه همتون میگید، امن یجیب المضطر اذا دعا. و من شگفتم که بدون این که خدا میداند من بخوام تقسیم کنم آیات رو، روزی فردا شب، شب قدر ما، امن یجیب المضطر اذا دعا. امیدواریم خداوند توفیق بهره برداری فزونتر از ساحت کلامش رو به همه ما عنایت بفرماید. به صلواتی محمد فرمودم.